بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث ان قوله لا يتصور وحدت حالا انها لا تنقسم بعد ذلك فيه ان الوحدت تكون على وجوه شد. بحث درباره برهانی بود که شیخ اشراق درباره اثبات حدوث نفس اقامه کرده بود. خلاصه برهان این بود که اگر فرض کنیم نفوس قبل از وجود ابدان وجودی داشته باشند، یا اینها به صورت وحدت موجودند یعنی یک نفس است، و یا به صورت کثرت. برای هر کدوم از اینها محذوری ذکر کرده بودند. اگر فرض کنیم که به صورت وحدت باشه، لازمش این است که یک موجودی ابتداءً وجود واحدی داشته باشه و بعد تکثر پیدا کنه. وقتی تعلق به ابدان میگیره، همون وجود واحد بشه کثیر. و این معناش این است که یک وجودی تجزیه بشه به اجزایی. و این معنا فقط در مورد مادیات میتونه تحقق پیدا کنه. که یک موجود واحدی باشه دارای وحدت اتصالی، بعد تجزیه بشه و بشه دارای ابعاد و اجزایی. اما موجود مجرد معنا نداره که یک ابتدا واحد باشه و بعد تجزیه بشه، هر جزئیش تعلق بگیره به یک بدن. این محضوری بود که ایشون راجع به این فرض کرده بود. اشکال سومی که ایشون می‌فرمایند مربوط به همین فرض. می‌فرمایند این که شما فکر کردید که چیزی که ابتدا به صورت واحد موجوده و بعد تکثر پیدا میکنه، این منحصر است به اجسام، این اینطوری نیست. بله، اگر تجزیه باشه واقعا این اختصاص به اجسام داره. اجسام است که ابتدا وحدت اتصالی دارند و بعد تجزیه میشه. ولی تکثر هر واحدی منحصر به تجزیه نیست. ما انواعی از وحدت و کثرت داریم که بعضیش در غیر اجسام میاد و تکثر واحد در غیر اجسام هم به یک معنا صحت داره. برای اینکه زمینه فراهم بشه برای مطلبی که ایشون میخوان توضیح بدن، خودشون یک مثال هایی میزنن. می‌فرمایند وحدت و کثرت گاهی وحدت و کثرت مقداری است، همون که محل بحث شماست. یک شیء واحد است یعنی وحدت اتصالی دارد، مقدار واحدی دارد. چنین چیزی در اون وقتی که متصف به وحدت است نمیشه متصف به کثرت بشه. بعد تجزیه میشه، دارای اجزاء مختلفی میشه و متصف به کثرت میشه. پس وحدت مقداری با کثرت مقداری تقابل داره. اما همین چیزی که وحدت مقداری دارد و بعد تجزیه میشه، میشه دارای کثرت مقداری، چند عدد ازش به وجود میاد یا دارای طولهای مختلفی مثلا میشه، در این حال ممکنه یه وحدت دیگری داشته باشه. همون حالی که کثرت داره ممکن است یه وحدت دیگری داشته باشه. همین این افرادی از موجوداتی که در خارج موجود هستند و دارای کثرت عددی هستند، در ذهن یک وحدت عقلانی دارند. زید و عمر در خارج وحدت عددی دارند، ولی در ذهن به عنوان یک وجود عقلانی اونجا واحد هستند، همه اونجا انسانند. اون وحدتی که در ذهن و در عالم عقلی دارن، این منافات با کثرت خارجی و کثرت عددی اونها نداره. هر دو اینها هم منسوب هست به ماهیت الانسان. انسان است که در ذهن موجود است به وجود واحد، و انسان است که در خارج موجود است به وجود افراد کثیر. پس میتونیم بگیم همین موجود واحدی که در ذهن است تکثر پیدا میکنه در خارج به وجود افراد، و این معناش تجزیه نیست. معناش این نیست که اون وجود عقلی که در ذهن داشت بعد تجزیه شد، هر جزئی شد در یک فرد. موضوع وحدت و کثرت هر دو انسان، همون ماهیت است. در ذهن موجود است به وجود وحدانی عقلانی، در خارج موجود است به وجودهای کثیر عددی که هر کدامش غیر از دیگری است. این وحدت و کثرت با هم تقابل نداره. میبینیم که ماهیت انسان هم متصف است به وحدت در ظرف ذهن، هم متصف است به کثرت در ظرف وجود خارجی. پس هر وحدتی با کثرتی که متناسب با خودش هست تقابل دارد. اگر گفتیم یک واحد زید، یک عدد انسان در خارج موجود است، این با کثرت منافات دارد. وحدت عددی با کثرت عددی. اگر گفتیم ماهیت انسان عین ماهیت شجر است در ذهن، اونم با هم منافات دارد. ولی ماهیت انسان در ذهن واحد است و در خارج متکثر، این با هم تنافی نداره. اینا مثال هایی است که یه مقدار ذهن را آماده کنه برای اینکه ممکن است موضوع واحدی در یک ظرفی، در یک وعایی، در یک نشئه‌ای متصف به وحدت باشد و در وعای دیگری، در نشئه دیگری متصف به کثرت بشه. حالا میرسیم به اون چیزی که نزدیکتر هست به مسئله مورد بحث. میفرماید در باب عاقل و معقول، اونجا گفتیم که تعقل گاهی به صورت بسیط و به صورت علم اجمالی به اصطلاح فلسفی تعقل پیدا میکنه. یادتون باشه در نهایت یه همچه تقسیمی بود که علم تقسیم میشه به علم اجمالی و علم بسیط و علم تفصیلی و دارای کثرت. معمولا مثال میزنند به ملکه‌ای که عالم در هر علمی داره. مثلا شخص فقیه که دارای ملکه فقاهت هست، این با شخص جاهل فرق داره. یک چیزی در نفس او هست که در نفس شخص جاهل و کسی که فاقد این ملکه هست اون وجود نداره. ولو اینکه این فقیه الان هیچ مسئله فقهی در ذهنش نیست، اصلا موضوع معمولش در ذهنش نیست تا اینکه حکمی درباره اون بده و تصدیق بکنه، ولی با جاهل فرق داره. یک علم اجمالی دارد. اجمالی باز تأکید میکنم ذهنتون نره علم اجمالی که در اصول مطرح میشه، یعنی یک علم بسیطی است، یک حالت نورانی بسیطی در نفس این شخص موجوده که هر وقت بخواد این به صورت تفصیل در میاد. هر وقت مسئله براش مطرح شد، فوراً همون ملکه است که منشأ این میشه که علوم تفصیلی در ذهنش پدید بیاد و به وجود بیاد. پس این شخص فقیه که دارای ملکه فقاهت است، یک علم بسیط واحد دارد و یک علوم تفصیلی کثیر از اون ناشی میشه و همون علم واحد بسیط در عین وحدت و بساطتش مشتمل بر جمیع معقولاته. فرض اینه که همه مسائل فقهی را قدرت استنباطش را داره و میتونه پاسخ بگه، ولو الان سؤالی مطرح نیست، موضوع محمولی در ذهنش نیست، اما یک چیزی، یک نورانیتی در نفس او هست، یک علمی هست، یک حالت علمی خاصی هست که همه معقولات درش مندمج هست، به طور اجمال درش وجود دارد. خب همین علم وقتی کثرت پیدا میکنه میگیم واحد کثیر شد. این معناش این نیست که اون علمی که یک حالت تجردیست تجزیه شده، نه، اون سر جای خودش هست و قابل تجزیه هم نیست، اما منشأ پیدایش یک کثراتی میشه. همون حالت اجمالی تبدیل میشه به حالت تفصیلی. با توجه به این جهت این نتیجه را میگیریم که ممکن است یک موجود عقلانی در عین وحدت و بساطت تکثر پیدا کند و دارای فروع و تفاصیلی بشه بدون اینکه تجزیه شده باشه. خب حالا این مقدمات برای این بود که ما یه همچین معنایی را بتونیم تصور کنیم که تکثر واحد، کثرت پذیری شیء واحد این منحصر نیست به اجسام و تجزیه. یه جور دیگه هم ما تکثر داریم که شیء واحد تکثر پیدا میکنه بدون اینکه دارای مقداری باشد و تجزیه بشه به اجزایی. ما در مورد وجود نفوس قبل از ابدان، ما یعنی مرحوم سرمتد، به چنین چیزی قائل میگیم نفوسی که متعلق به ابدان هستند و در با وصف کثرت موجودن، اینها حادثه. این نفوس به این وصف تعلق به ابدان و این وجودهای خاصی که دارن، اینا قبلا موجود نیست. اما قبلا یک وجود عقلانی هست که جامع همه اینهاست و همه اینها به نحو بساطت و وحدت در او موجوده، اینن مثل عقل اجمالی که واجد جمیع معقولات هست، مثل ملکه ایست که شامل همه کسرات میشه اما کسرت بالفعل درش نیست. پیدایش کسرت یه شرایط خارجی میخواد، سوالی باید مطرح بشه و تصوری و از موضوع و محمول و اون وقت تصدیق حاصل بشه. ولی این معناش این نیست که شخص قبل از اینکه سوال ازش بکنن این جاهل است. نه، یک وجود علمی هست در نفسش و این وجود در عین وحدت و بساطت شامل همه اون کسرت ها هست. چه معنی داره که ما برای نفس هم یه همچون وجودی قبل از تعلق به ابدان یک وجود عقلانی قائل بشیم که وجود واحد بسیطی است مشتمل بر همه این نفوس، یعنی کمالات همه اینها رو داره، و بعد که هر بدنی مستعد بشه برای نفسی، اون نفس به عنوان یک جوهر متعلق به بدن اون وقت تحقق پیدا میکنه. ولی ملاحظه میفرمایید که این یه مقداری با حرف شیخ اشراق تفاوت داره. این وجودی که ایشون اینجا اثبات میکنند به عنوان اینکه جامع همه کمالات نفوس باشد، طبق مبانی خود ایشون این وجود علت نفس هست، یعنی عقلی اثبات میشه که واجد همه کمالات نفوس هست. این وجود نفس به معنی اون نفسون نیست، این وجود العله است، وجود العقل است. شیخ اشراق اینو انکار نمیکنه. ایشون که نمیگه یک موجود جوهری مجرد تامی نیست که واجد همه کمالات نفوس باشد، اینو که انکار نمیکنه. ایشون میگه موجودی غیر از عقول به عنوان نفس بخواهد قبل از بدن موجود باشد که همون تکثر پیدا بکنه و متعلق به ابدان مختلف بشه، این را ایشون انکار میکنه. و اون چه از فرمایشات ایشون به دست میاد حاصلش این است که بله، نفوس کمالاتشون در علتش موجوده، یعنی یک موجود عقلانی را ما میتونیم اثبات کنیم که واجد کمالات همه نفوس هست. این اختصاص به نفوس نداره، موجودات طبیعی هم همینطور، همه موجودات طبیعی هم وجودشون از یک عقلی افاضه شده طبق مبانی قوم که اون واجد همه این کمالات هست. ولی این معناش نیست که تبایع هم قبل از این که تعلق در این عالم پیدا کنند یه وجود عقلانی داشتند. اون وجود هذه الاشیاء نیست، حاضیت این موجودات به همون وجود خاصشونه. وقتی میگیم این نفس قبلا موجود بوده است، این فرضش اونجاییست که وجود خاص نفسانی داشته باشه، نه اینکه کمالش در علت موجود بوده. این بیان ایشون بیش از این را اثبات نمی کنه که کمالات اینها در یک موجود عقلانی موجود است. فرض کنید عقل اول یا دوم یا دهم یا هر عقلی که مفیض این نفوس فرض میشه، از عقول طولیه یا از عقول عرضیه، یک موجود عقلانی که این مرتبه وجودش بالاتر از مرتبه نفوس هست و اون افاضه کننده این صور هست به افراد، اون واجد همه کمالات هست. اما این وجود نفس نیست، این وجود معلول نیست، این وجود العله است. بله، به این معنا که هر معلولی کمالاتش در علت موجود است و یک نحو هویتی از باب اتحاد حقیقه و رقیقه که این رقیقش هست و حقیقتش یعنی مرتبه کاملش در علت موجوده، بله به این معنا درباره هر علت و معلولی میشه اثبات کرد و نهایتاً وجود همه کمالات رو در ذات واجب اثبات میشه. این غیر از این است که ما بگیم نفس به ما انها نفسون قبل از اینکه حادث بشه در بدن یک وجودی داشته که وجود نفس است، وجود معلول است نه وجود العله. اینا اثبات نمیکنه و اونی که اثبات میکنه شیخ اشراق هم ابایی ازش نداره. از ثالث ان قوله لا یتصور وحدت و حال انها لا تنقسم بعد ذلك، این کلام شیخ اشراق که فرمود اگر نفوس به صورت واحد موجود باشند و بعد تکثر پیدا کنند، یعنی قبل از اینکه ابدانشون تحقق پیدا کنه به صورت واحد موجود باشند، یعنی نفس واحدی باشند، و بعد که ابدانشون تحقق پیدا میکنه کثرت پیدا کنند، این میگه معنا نداره، برای اینکه این انقسام است و انقسام مختص به اجسام. ایشون میفرمان در قبول نداریم که این تکثر الواحد منحصر باشد به انقسامی که در اجسام پدید میاد. یه نوع دیگه تکثر الواحد هم داریم که لازمش انقسام و تجزی نیست. فیه اشکالش این است ان الوحدت تکون علی وجوه شتا، ما انواع و اقسامی از وحدت داریم کل عقلیه و نوعیه و العددیه و المقداریه. یه وقتی چیزی میگیم در ظرف ذهن و در عالم عقل واحد است، مثل اینکه میگیم ماهیت الانسان در ذهن یک ماهیت واحدی است. یک وحدت نوعی داریم در مقابل وحدت جنسی، یک وحدت عددی داریم که یعنی ماهیتی که متشخص هست و طبق نظر بسیاری از حکما به واسطه عوارض مشخصه تشخص پیدا می کند و یا اینها را علامات تشخص حساب بکنیم. به هر حال وحدت عددی یعنی هر فردی از افراد یک نوع یک وحدتی دارد که وحدت عددی حساب شد، و وحدت مقداری که همون وحدت اتصالیه هست که هر جسمی مادامی که اتصال درش محفوظه این واحد است. اینا اقسام وحدت هست. هر وحدتی یک کثرتی متناسب با خودش داره که با اون تقابل دارن، یعنی با هم در زمان واحد در شیء واحد جمع نمیشه. نمیشه بگن یک شیء در زمان واحد من حیثیت واحده، هم واحد عددی است هم کثرت عددی. اما میشه بگن یک شیء در زمان واحد کثرت عددی دارد و وحدت عقلی. ماهیت الانسان در زمانی که کثرت افرادی در خارج دارد یک وحدت عقلانی در ظرف عقل دارد. این دو تا با هم منافاتی نداره، برای اینکه اون وعایش غیر از این وعا هست. موضوع یکیست، موضوع ماهیت الانسانه، ولی وعاهاش تفاوت میکنه. ولی کل وحدتن کثرتون تقابلها، هر وحدتی یک کثرت خاصی با اون مقابله دارد، نه هر وحدتی با هر کثرتی تقابل داشته باشه. لیسه کل وحدت تقابل ها کل کسرت. فا این موضوع الوحدت العقلیه، چیزی که متصف است به وحدت عقلی، مثلا ماهیت الانسان، میگیم این وحدت دارد در عقل، یک ماهیت است. ماهیتی که در ذهن من است با ماهیتی که در ذهن شما است دو ماهیت نیست، یک ماهیت است. در ظرف عقل یکیست. همین چیزی که موضوع وحدت عقلی است که انسان باشد، قد یکون و به عینه موضوع الکثرت العددیه، در خارج افراد زیادی داره. همین ماهیت افرادش در خارج متعدد هستند. پس کثرت عددی منافاتی با وحدت عقلی نداره. البته اینجا یه نکته ظریفی هست که این وحدت عقلی که ما در اینجا میگیم یا وحدت نوعی، اینها وحدت مفهومی است. اینا دو باب باید باز کرد. وحدت رو گاهی ما در وجود به کار میبریم، گاهی در مفاهیم به کار میبریم. روی اصالت وجود ماهیتی چیزی نیست که خودش یه احکام مستقلی داشته باشه، ماهیتی مفهومی است فقط. اگر ما میگیم انسان در ظرف عقل وحدت دارد، این معناش نیست که یک مفهوم واحد از این انتظار میکنیم، نه معناش نیست که وجود واحد عقلانی دارد. به همین دلیل است که در ذهن من که موجود است این ماهیت، وجودش خیر از وجودی است که در ذهن شما داره. امروز که من تصوری از انسان دارم، این وجود این تصور غیر از تصوری است که فردا دارم. وحدت در وجود را باید حسابش از وحدت در مفهوم جدا کرد. البته در اونجایی هم که در وحدت و کثرت بحث میکردن این نکته ها درست رعایت نشده. میگه اقسامی داره وحدت، یکی وحدت شخصی و عددی، یکی وحدت نوعی، یکی وحدت جنسی، و مثلا ایشون وحدت حق را هم در وجود اضافه کردن که به معنای خاصی روی تشکیک در وجود. به هر حال اینا رو مطرح میکنن، ولی به نظر میرسه که قاعدش اینه ما وحدت رو در دو باب مطرح کنیم که اینا احکامش به هم اصلا ربطی نداره. یه وقت در باب مفاهیم وحدت میگیم و ماهیات یه حسابه، یه وقت در وجود میگیم وحدت، اون یه حساب دیگریست. وحدت در وجود همیشه مساوی است با وحدت شخصی. بله، حالا صرف نظر از این جهت عرض کردیم، اینا برای این است که ذهنی مقدار آماده بشه که هر وحدتی با هر کثرتی تقابل نداره. کذا موضوع الواحده به طبع قد یکون و کثیرن بالاجزا، طبیعت واحده، هر طبیعتی که مرکب از جنس و فصل هست یا از ماده و صورت هست، از یک طرف میگیم طبیعت واحدی است، از یک طرف هم میگیم مرکب است از اجزایی، جنس و فصل داره، در خارج ماده و صورت داره. این با هم منافاتی نداره. وحدت طبیعی که یک ماهیتی دارد، یک طبیعت عینی دارد، این منافاتی با نداره که مرکب است از اجزایی. اینم یک نمونه که وحدت و کثرت به یک شیء نسبت میدیم، میگیم این طبیعت واحد است به عنوان اینکه طبیعت واحدی است، کثیر است به اعتبار اینکه اجزایی دارد. حالا مثال دیگه، قد علمت فی ما سبق ان العقل البسیط کل الاشیاء المعقوله، اگر ما یک ادراک بسیطی داشته باشیم که گاهی بهش عقل بسیط، گاهی عقل اجمالی میگن، این در عین وحدت و بساطت شامل همه معقولات هست، مثل ملکه‌ای که در هر علمی برای شخصی حاصل میشه، این یک حالت بسیطی است اما همه معقولات رو در بر داره. فکذالک فیما نحن فی، اینجا هم ما یه همچی چیزی داریم که نفس یک وحدتی دارد قبل از پیدایش در ابدان، اون یک وحدتی است عقلی، عقلی نه از یعنی ذهنی، یعنی وجود خارجی از سنخ عقول، از سنخ مجردات، یه همچون وجودی داره، وجودی داره که وجود واحدی است. در این حال این وجود شامل همه نفوس کثیره هست، مثل اون که ملکه شامل همه حالات هست، این هم یه همچی چیزی است، مثل این که ملکه تنزل میکنه به صورت حالات مختلف در میاد، یا علم اجمالی بسیط به صورت علوم تفصیلی در میاد، بگیم اینجا واحد کثرت پیدا کرد. این منافات نداره به اینکه در ظرف خودش باز واحده. نفوس هم یه همچه حالتی دارند، یک وجود واحد بسیط عقلانی دارند قبل از این عالم، و همون وجود واحد شامل همه این کثرات هست، اونچنان که عقل بسیط شامل تفاصیل است. فکذالک فیما نحن فی، فإن النزول من نشأة العقل الى نشأة الابدان یقتضی تکثیر الواحد، ابتدای نفوس یک وجودی در عالم عقلانی دارن، بعد بگیم تنزل پیدا می کند اون وجود به نشأه طبیعت. البته این تنزل معنیش تجافی نیست، معنیش اینه که جا خالی می کنه. بعد از اینم که تنزل پیدا می کنه باز از اونجا چیزی کم نمیشه، سر جای خودش هست اون وجود. تعبیر تنزل که به کار می بریم، گاهی ترشح می گیم، گاهی تجلی می گیم، از این تعبیرها به کار می بریم. این پس اگر شیئی وجودی در عالم عقل داشت و بعد تنزل پیدا کرد به عالم پایین تر و در اونجا متصف به کثرت شد، این مانعی نداره که بگیم این همون شیء است که حالا تنزل پیدا کرده شده کثیر، یعنی واحد تکثر پیدا کرده. این یک نه تکثر الواحد است، از قبیل انقسام اجسام هم نیست. فإن النزول من نشأة العقل إلى نشأة الأبدان يقتضي تكثير الواحد، اقتضا میکنه که همون شیء واحد حالا بشه کثیر در اینجا بعد از نزول. عکسش هم هست، نفوسی که در این عالم به نعت کثرت موجودن، اگر اتحاد پیدا کنن با عالم عقلی، ارتقا پیدا کنن برن با عالم عقلی، متحد بشن با عقل، اونجا میشن واحد. پس توحد الکثیر میشید، اینجا کثیرن، وقتی با عقل اتحاد پیدا کردن هم میشن واحد. و صعود من هذه النشأه الى نشأة العقل یقتضی توحید الکثیر، اینایی که حالا به وصف کثرت موجودن در اون نشأه به وصف وحدت موجود میشه. ولیس تکثیر الواحد ولا توحید الکثیر منحصرا فیما یتعلق بالمقادیر والاجرام، بنابراین اینجور نیست که شیئی از وحدت به کثرت آمدن یا از کثرت به وحدت رفتن مستلزم جسمانیتش باشد. اون یه نوع دیگه وحدت و کثرت است، این یه نوع دیگه وحدت و کثرته. پس منحصر نیست به این که ما بگیم اگر واحد بوده و بعد کثیر شده پس معناش این است که تجزیه شده و جسمانی بوده، نه این لازمش نیست. کما ذکره، اونطور که شیخ اشراق کرده بود، حتی یلزم کون نفوس متقدرتن جرمیتن، تا لازمش این باشه که نفس یک دارای مقدار و دارای جرم باشن. بله، این راجبه یکی از براینی که شیخ اشراق اقامه کرده بود و ایشون سه تا اشکال کردن تا اینجا و تمام شد و حاصلش این است که نفس قبل از تعلق به ابدان در نشأه عقلی یک وجودی دارد. فرض کردیم که این نشأه عقلانی این وجود علت نفس است، نه اینکه وجود خود نفس باشه، مگر از باب مسامحه و اینکه رقیقه و حقیقه رو یکی حساب بکنیم، این مسئله مورد نزاع را حل نمی کنیم. و من ها ایذن ما ذکره و فی ذالک الکتاب، باز شیخ اشراق یه برهان دیگری برای اثبات و حدوث نفس اقامه کرد که البته با همون لحن اشراقی خودشون و طبق قواعدی که خودشون دارند و اصطلاحات با همون بیان اقامه شده این برهان. مقدمتاً این را عرض بکنم تا برهان جا بیفته و درست روشن میشه. ایشون معتقد است که عالم هستی از دو بخش کلی تشکیل میشه، عالم هستی از خدای متعال گرفته تا ادنا موجودات. یک بخش عالم نور است و یک بخش عالم ظلمت. عالم نور به سه بخش تقسیم میشه، حالا تعبیر جالبی هم نیست ولی به هر حال سه قسم نور داریم. یکی نور الانوار هست که ذات مقدس خدای متعاله، یکی انوار قاهره که عقول هستند، مجردات تام، و یکی هم انوار اسفهبودیه، انواری که مدبر ابدان هستند یعنی نفوس. همه اینا از سنخ نوره، اما اجسام از سنخ ظلمت، به قول ایشون از برازخ هستند، از سیاسی هستند. در عالم ظلمت و سیاسی و برازخ عالم اجسام، در اینجا نور وجود نداره مگر نوری از اون عالم به اینا تعلق بگیره، مثل نور اسفه بوده، و به همین جهت هست که اینها از هم محجوبن، درکی نسبت به هم ندارن. علم را هم ایشون از سنخ نور میدونه، میگه در عالم اجسام علم نیست برای اینکه نور نیست، هر جا نوری باشد این علم. اگر یک جایی چیزی سنخیت علم و نور را داشته باشه و در این حال جاهل باشه، این مال این است که حجوب ظلمانی اینا فرا گرفتن، یعنی تعلق به ماده دارد. نفس با اینکه ذاتاً از سنخ نور است ولی وقتی تعلق به بدن داره و محتجب می شود به حجاب‌های مادی، این چیز را درک نمی کنه مگر اینکه باز از منافذی نور بهش بتابه، از چشمی، گوشی، جایی، اینا وسیله میشه برای اینکه باز با عالم نور ارتباط پیدا بکنه. پس اون چه موجب جهل میشه حجاب‌های ظلمانی و مادی است. مادامی که حجاب ظلمانی و مادی نباشد علم حاصله. خب حالا اگر بگیم که نفوس قبل از ابدان موجوده، خب نفوس از قبیل انوار هستن، مجرد هستن، در اینکه جای بحثی نیست که نفس مجرد. خب این انوار قبل از اینکه تعلق به ابدان بگیرند که حجابی برای اونها نیست، چون تعلق به ماده ندارن. وقتی حجاب ندارن، اون چه در اون عالم وجود داره میتونن مشاهده کنن، و ایشون علم مجردات رو به هم دیگه به همین صورت تفسیر میکنه. میگه چون حجابی وجود نداره، هرچه در اون عالم وجود داره و تعلق به حجاب ندارد، حجاب هایی برای اونیست و همه اشیاء رو درک میکنه، همه حقایق رو درک. خب پس این انوار قبل از اینکه تعلق به ابدان بگیرن که احتجاب به حجاب های مادی نداشتن، باید همه چیز رو ببینن و درک بکنن. پس نقصی در اونها نبود، اونها وجودی داشتن از سنخ نور، هیچ چیزی هم مانعی برای مشاهده حقایق برایشون وجود نداشت، پس همه حقایق رو درک میکردن. خب یه همچون موجودی چرا تعلق بگیرد به ماده و محتجب به حجابهای مادی بشه و مبتلا به ظلمت بشه؟ چه انگیزه ایده؟ و خدا چرا بیاد این موجود شریف کامل را بیاردش در یک آدم ظلم، در عالم ظلمانی و محجوبش بکنه؟ این خلاف حکمته. پس دایی نیست برای اینکه نفسی که در اون عالم همه چیز را درک میکنه و همه کمالات خودش را داره، این بیاد کمالات خودش رو رها بکنه و بیاد محتجب بشه به حجاب‌های ظلمانی. به لسان خودمونی تر که در فلسفه خودمون بیشتر آشنا هستیم، یک موجودی که همه کمالاتش رو بالفعل دارد، این دیگه نمیتونه تعلق بگیره به شیء مادی و تدریجاً بخواد یک کمالاتی رو کسب کنه. چیزی فاقد نیست تا بخواد کسب بکنه. فرض این است که موجوده مجرد تام هر چه برای او ممکن باشد بل امکان العام به ضروره برای ثابت خواهد بود، چون فعلیت محض قوهی درش نیست. پس اون نفوس قبل از ابدان اگه موجود باشن، هر چه برایشون ممکن است از علم موجود است، چون حجابی چیزی مانعی نیست. و چنین موجودی نمیتونه بیاد تعلق بگیره به ماده و اون علوم خودش را رها بکنه و بعد بیا دست گدایی به این اون دراز کنه دوباره علم جدیدی کسب کنه. فاقد چیزی نیست تا اینکه بخواد کمالاتی کسب بکنه. کمالات خودش رو داره و دیگه معنا نداره که با تعلق به بدن کمالات جدیدی کسب بکنه. از طرف دیگه یک محظور دیگری هم اضافه میکنم که خودش یک دلیل علاهده میشه تلقی کرد، با اینه که حالا این نفوس وقتی اونجا موجود هستن، اینا که ارتباطی با بدن خاصی ندارن، چطور میشه که این نفس به این بدن تعلق میگیره، یه نفس دیگه به بدن دیگری تعلق میگیره؟ چه رابطه ای هست بین این ابدان و اون نفوس؟ اونها یه مالی عالم دیگری هستن، در اونجا خودشون موجودن، انواری هستن، ابدان هم در این عالم هستن، چرا این نفس بیاد به این بدن تعلق بگیره؟ مل مخصص برای این که فلان نفس خاصی به فلان بدن خاصی تعلق بگیره؟ در اونجا که حالتی برای اونها پیش نمیاد که بگیم یه استعدادی پیدا میکند که به این بدن تعلق بگیره، اونجا عالم استعداد نیست، عالم اتفاقات و برخوردها و تغییرات نیست، اونجا عالم ثبات و یک نواختی هست. پس دلیلی نداره که اون نفس بیاد به این بدن تعلق بگیره، نفس دیگری به یه بدن دیگری تعلق بگیره. پس معلوم میشه که نفس طوری است که فقط موقع وجود بدن میتونه موجود بشه، قبل از اون نمیتونه وجودی داشته باشه. من هایزن مازکره و فیزال کل کتاب، یعنی همون حکمت و اشراق، و هوه انها لو کانت موجودتن قبل الابدان فلم یبنعها هجابون ولا شاغلون ان عالم نور المحض. اینها از قبیل انوار هستن نفوس، اگر وجود داشته باشن از سایر انوار و حتی از نور محض، اینها هجابی ندارن، حجاب فقط از سنخ ماده هست، جایی که ماده نباشد حجابی نیست. و همچنین لا اتفاق ولا تغییر فی ذلک العالم، اون عالم عالم ثباته، تغییرات مال مادیاته، هر تغییری پدید بیاد باید امکان استعدادیش تحقق پیدا بکنه، زمان باید داشته باشه، اینا مخصوص مادیاته. اون جایی که زمان نیست، اون جایی که ماده نیست، امکان استعدادی نیست، اونجا تغییر معنا نداره. بله، فتکون و کاملتن، بنابراین انوار اگه موجود باشن قبل از ابدان، اونها کامل خواهند بود، چون نقصشون به حجابشونه، حجابی هم که در کار نیست، پس کمال خودشونو دارن. فتصرفها فی البدن یقع و زائعن. وقتی همه کمالاتشو داره دیگه چه احتیاج داره بیان میگه تعلق اولویت تخصیص بعضها به بدنین، نمیه اشکال دیگری که وقتی اونجا موجود هستن چطور میشه که هر نفسی بیاد به یه بدن خاصی تعلق بگیره، نسبت اونها به جمعی ابدان علی‌السویه است. ولی اتفاقاتو انما هو فی عالم الاجسام، که اتفاقات قبلا هم ایشون اشاره فرمودن، یعنی تغییراتی که در اشیا پدید بیاد، یک عاملی که تأثیر بکنه و یک پدیده جدیدی را به وجود بیاره، این منحصر به عالم اجسام. ولیس فی عالم نور المحض اتفاقون، اتفاقون یخصص ذلک الطرف، بگیم که نفوس نسبتشون مساوی بود به همه ابدان، اما یک حالتی برای یکشون پدید آمد که منشه این شد که اختصاص پیدا کند به این بدن، این حالت خاصی برای اونا پدید نمیاد، حالتشون ثابت همیشه. و ما یقال، بعد اشاره میکنند به تعبیراتی که گاهی در بعضی کلمات واقع شده که نفوس در اون عالم موجود بودند و در جوار رحمت الهی بعضی هاشون اسیان کردند و موجب این شد که سقوط کنند، یه همچه تعبیراتی باید در بعضی از کلمات مثلا وجود ده. ایشون میفرمایند که اگر واقعا بخوان بگن یه شیئی در عالم مجردات موجود است و یک حالت ردیعی براش پیدا میشه، این از نظر فلسفی قابل قبول نیست، اونا تغییر حال ندارند، چیزی اگه مجرد تام باشد هیچ شب تغییری براش پیدا نمیشه. و ما یقال ان المتصرفات فی الابدان، اون نفوذی که میان تعلق به بدن میگیرند به خاطر این است که یسمح لها حال موجب لسقوطها، یا حالتی براشون پدید میاد که موجب سقوط اونها میشه از اون درجه شون، اون وقت میان در این بدن تعلق میرن به بدن، زندانی میشن. این کلامون باطل، از لا تجدد فی ما لیس فی عالم الحرکات و تعلقات، موجودی که در عالم حرکات و تغییرات نیست اون هیچ تغییر حالی براش پدید نمیاد. اینم یه برهان که ایشون شیخ اشراق برای حدوث نفس اقامه کرد. در این برهان هم ایشون باز خدشه می فرماین، می فرماین که درسته که هرچی در عالم مجردات موجود باشه حجاب مادی نداره و کمالات نوعیش برای اون حاصل هست، اما در این حال ممکن است این نفوس یک کمالاتی را می تونستن داشته باشند که تا تعلق به ماده نگیرن اون کمالات براشون حاصل نمیشه. یک نفع خیراتی کمالاتی بود که بعد از اینکه تعلق به ماده گرفتن و در شرایط سخت این دنیا واقع شدن اون کمالات براشون پیدا میشه. ما نفی نمی کنیم که کمالات نوعی را دارن، اما یک کمالات خاصی برای اینها ممکنه حاصل بشه که چاره‌ای نیست، باید تعلق به ماده بگیرن، پس ضایع نخواهد بود تعلق گرفتنشون به ماده. بعد یه نکته دیگه رو اضافه می‌کنند و اون این است که خود شیخ اشراق و بسیاری از اتباعش، کسایی که گرایش‌های اشراقی و عرفانی دارند، اینا معتقدند که نفوس میتونن ارتقا پیدا بکنن از عالم خودشون و ملحق بشن به عالم عقلی. خب کسی که این حرف رو میزنه که نفس ممکنه ارتقا پیدا کنه و به عالم عقلی اتصال پیدا کنه و اتحاد پیدا کنه با عالم عقلی، این چرا انکار بکنه تنزلش را؟ آیا وقتی ارتقا پیدا میکنه تغییر حال برای عالم انوار پیدا شده یا نشده؟ اگه میگید شده اینجا میگید، یک جواب نقضی است در واقع. و به تعبیر ایشون بدء و عود یا سلسله قوس نزولی و قوس صعودی یه حکم را دارید. اگر در قوس صعودی شما میپذیرید که انوار اسفهودیه میتونن ملحق بشن به عالم عقلی محض، در نزولش هم باید بگید میتونن هم از عالم عقلی محض تنزل پیدا بکنن. شمایی که در قوس صعودی این را میپذیرید چرا انکار میکنید و تحاشی دارید که در قوس نزولی هم این نظیر این حاصل شده باشه؟ اقول قد ذکرنا فی تعالیقنا علی حکمت الاشراق جوابا عن هذه الحجه، حواشی ایشون دارن برای حکمت الاشراق، در اونجا میفرمان ما جواب این حجت رو دادیم و جواب این است: ان للنفوس کینونه فی عالم العقل و کینونه فی عالم طبیعت و الحس. نفوس دو جور وجود دارن، در دو نشأه وجود دارن. همین نفس هست در نشأه عقلانی وجودی داره، در نشأه طبیعی وجودی دیگری داره. و کینونتها هناک تخالف کینونتها ها کینونتها ها هنا. اون وجود عقلانیش با این وجودی که در عالم طبیعت داره با هم تفاوت داره. و هی و این کانت هناک صافیتا نقیتا غیر محتجبت. درسته که در اون عالم عقلی که هست اونجا حجابی ندارد، صاف و پاک و آینه ایست که همه انوار درش ظهور پیدا میکنه، ولا ممنوعتن ان کمال هل عقلی نوعی. اون کمالی که مال نوع نفس هست در اونجا براش موجوده، اینا رو ما قبول داریم. ولک قد بقی لها کثیر من الخیرات. غیر از اون کمال نوعیش که براش موجوده است، بسیاری از خیرات هنوز باقی مونده. التی لا یمکن تحصیلها الا بالهبوط الی الابدان. اگه بخواد واجد این کمالات دیگه بشه چاره ای نداره، باید هبوط به ابدان بکنه و کمال اون کمالات رو کسب کنه. بالهبوط الى الابدان و الالات به حسب الازمنت و الاوقات، تا هم در هر زمانی در هر وقتی کمال این را کسب بکنه. و فنون الاستعدادات بستگی داره به اینکه چه استعدادی پیدا کنه، طبق اون استعداد یک کمالات جدیدی را پیدا بکنه. فتصرفها فی الابدان الجزئیه بعد کینونتها فی المقامات الکلیه لا یقع زائعا کما زعمه. ایشون فرمود اگه کمالات خودشو داره پس تصرفش در بدن زائع میشه، بیهوده است، لغوه. ولی نه، اینطور نیست. میگیم در اون عالم کمال نوعیشو داره، ولی یه کمالات دیگری هست که باید در این عالم کسب بکنه، پس آمدنش در این عالم لغو نیست. بل حکمت جلیلت لا یعلمها الا الله و الراسخون فی العلم. این که چرا باید بیاد به این عالم و چه کمالاتی کسب بکنه، این یک سری دارد که خدا و راسخین در علم میدونن، دیگران از این سر آگاه نیستن. منظورشون از راسخین در علم ظاهرن عرفا هست. و بیانی که در این زمینه شده اینه که مجردات در اون عالم یا نفوس قبل از تعلق به ابدان و همینطور ملائکه، اینا از سنخ ملائکه هستن، داره به تعبیر آشنا باشه با ذهنمون، قبل از اینکه تعلق به ابدان بگیرند، موجوداتی که در اون عالم وجود دارن از سنخ ملائکه هست. و ملائکه اسماء تنزیهیه خدا را میدونن، شأنشون تسبیح و تقدیسه. ولذا وقتی هم راجع به خلقت آدم سوال کردن، گفتن که ادج الوفی ها من یفسد و فی ها و یصف قدما و نحنو نسب به و به همدکه و نقد به سلک. کار ما تسبیح و تقدیس. تسبیح و تقدیس اقتضا داره علم به اسماء تنزیهیه الهی را. ولذا ذکرشون هم سبوهن قدوس است. این اقتضای اون عالم و موجودات اون عالم است که از سنخ ملائکه. اما روح انسانی طوری است که میتواند اسماء تشبیهیه را هم علم پیدا کند، اسمایی که معانی وجودی درشون هست، مثل عالم، قادر و سایر اسماء و صفات الهی. این جور اسماء تشبیهیه را وقتی پیدا میکند که تعلق بگیره به این عالم و بیاد در اینجا و طبق استعدادات تدریجا مستعد بشه که با این اسما آشنا بشه. این علم آدم الاسما کلها منظور این، یک موجودی است که میتواند جامع جمیع اسما بشه، هم اسمای تنزیهیه و هم اسمای تشبیهیه. و این اختصاص به انسان کامل داره، و انسان کامل از این جهته که مقامش از ملائکه بالاتر میره. این بیانات ها عرفا دارن، زارن ایشون هم اشاره به همین میفرمایند که سر این که نفس انسانی تنزل پیدا میکنه در این عالم یک حکمتی دارد، یه همچون مطلبی رو میخوان بفرمایند.
ملائکه و
طبق این بیان بله، یعنی همین تنزیه را به ما یاد دادی، اون چه اقتضای این تنزیه هست به ما یاد دادی. بله، اما در همین حد اون چه مربوط به تنزیه هست. حالا بیان است ما نقل کردیم از، البته ما دهنمون کوچکتر از اینه که بگیم ما از راسخین در علم هستیم. البته ما هیچ وقت از راسخین در علم نیستیم و همه حقایق هم رو درک نمی کنیم و اعتراف هم داریم به نقص و عجز و جهل خودمون. ولی اونجایی که راسخین در علم میخوان دست افراد ضعیف و ناتوان رو بگیرند و یه چیزهایی در حد فهمشون بهشون یاد بدن، خب اینجا جای بحث و سوال و اینا مطرح میشه و این کتاب ها و این بحث ها و اینا برای همین هاست. ولی اونایی که راسخ در علم هم که احتیاج به این بحث ها ندارن، پس این بحث ها رو برای امثال ماها مطرح فرمودن که دستمون رو بگیرن یه مقدار به اون حقایق نزدیک کنه. در اینجاست که ما حق داریم که سوال بکنیم طبق همین مفاهیم عقلی و استدلالات و برهان و این حرفا، که مثلا برهان مغالطه درش نباشه، عرض کنم تناقض توش نباشه، اینا مال اینجا هاست. بر این اساس ما به خودمون اجازه میدیم که با اینکه از راسخین در علم نیستیم، از راسخین در علم سوال کنیم. که شما که میفرمایید که اینها مجرد هستند و هیچ تعلقی به ماده در اون عالم ندارند، و خود شما فرمودید که هر شیئی که مجرد باشد و تعلق به ماده نداشته باشه، این کل ما امکن له بالامکان العام ثبت له بالضروره. هر چه بالامکان العام برای ثابت باشد، یعنی هر چه برایش محال نباشه، این در همون ابتدای وجودش برای ثابت خواهد. خب چجور میفرمایید شما که این نفوذ کمالات نوعیشو ندارن اما بقیه لها خیراتون که هنوز واجد نشدن؟ این هنوز یعنی چی؟ هنوز جاییست که زمانی در کار باشه، در یک زمانی چیزی واجد باشد و فاقد یک شیء دیگری باشد. اونا زمان ندارن. شما اینجور به ما یاد دادید که مجردات زمان ندارن، فوق زمان و مکان هستن. اونها امکان استعدادی ندارن. این که بقیه لهو هنوز خیراتی یعنی امکان استعدادی دارن. امکان استعدادی شما فرمودید مال ماده هست، موجود مجرد امکان استعدادی نداره، هنوز نداره، حالت منتظره نداره. این دوتا فرمایشتون چجور قابل جمع است؟ حالا علوم راسخین در علم مال خودش، ما اونا عقلمون نمیرسه و سر بر نمیره، اما اونایی که شما به ما تعلیم دادید اینا رو چجور با هم جمع میکنید؟ از یه طرف میفرمایید که چیزی تا متعلق به ماده نباشد این تغییر درش محاله، و هر چیزی که موجود شد با وجود مجردی که غیر متعلق به ماده هست، این تمام کمالاتی که براش امکان داشته باشد بالمعنی العام برای ثابت خواهد بود. ما چجور میتونید اثبات بفرمایید که اینها وجود دارند و یک کمالات نوعیشون ندارن، یعنی کمال اولیشون را، اونی که قوام نوعیت بهش هست، اما کمالات ثانویه‌ای که باید کسب بکنن اینا در گروه اینه که تعلق بگیره به ماده؟ چجور مجردی است که امکان استعدادی داره و هنوز کمالاتی براش ممکن هست که تحقق پیدا نکرده؟ این با قواعدی که خود شما به ما یاد دادید جور در نمیاد. حالا علم یه جوری دیگه هست و عرفا چیزایی میفهمن که ما نمیفهمیم، خیلی خوب، اونا ارزونش، ما هم تمعی نداریم که ما حقایق رو بفهمیم، ادعا هم نداریم که ما راسخ در علم هستیم، اما همین چیزایی که به ما یاد دادید اینا نباید با هم تناقض داشته باشه. ما در همین حد خودمون داریم بحث میکنیم و کتاب فلسفه هم برای یاد دادن به ماهاست، برای یاد دادن به راسخین در علم که نیست. ماهایی که اینجور بهمون یاد دادید که مجردات کل ما امکن له بالامکان العام ثبت له بالضروره، نمیتونیم بپذیریم که یک شیء مجردی باشد تعلق به ماده نداره اما حالت هنوزی، حالت منتظره داره، باید کمالاتی بعداً براش پیدا بشه. اصلا بعد و قبل یعنی چی در مجردات؟ جز زمانی نداره که تا بگیم قبل و بعد، و حالت منتظره ای نداره، نه زمان هست، نه ماده هست، نه امکان استعدادی هست و لازمه این حالت منتظره وجود همه این هاست. اینا ما نمیتونیم تحقیل بکنیم. علیکم به این که دست ما رو بگیرید و از این جهالت نجات بدید تا بفهمیم بالاخره این چه جور میشه. ثم العجب ان هذا الشيخ و كثيرا ممن يسلك طريقه قائلون. از طرف دیگه یک جواب نقضی به شیخ اشراق میکنه، میگن خود شما میگید که بعضی از نفوس ارتقا پیدا میکنند به عالم نور محض و عقل صرف، و این نمیگید لازمش تجدد حال و اتفاقات و ترکات و تغییرات است. اگه باشه خب باز اشکال لازم میاد برات. کما هو الامر، بله، من غیر استلزام تجدد و ایجاب و استیجاب سنوح حالت تجددیت فی ذلک العالم. لازمش ایجاب و استیجاب یک حالت تجددی نیست. اگر اشکال لازمش این باشه که باز اشکال میشه که چطور در عالم انوار اتفاقات پدید میاد، میگه در اونجا اتفاقات نیست. کما هو الامر المحقق عند العارف، کما اینکه عارف هم همین معنا را درک میکنه که میتونه نفس به ارتقا پیدا کنه به عالم عقلی محض. شما هم که عارف نیستید اما اشراقی هستید و گرایش عارفانه دارید، شما هم اینو قبول کردید. خب حالا شمایی که این حرف رو میزنید و قبول کردید، کیفه ینکر حبوطها من ذلک العالم الی هذا العالم، کما اینکه ارتقایش از این عالم به عالم عقل محض ممکن است، نزولش هم باید ممکن باشه، چون بدء و عود با هم متضایف هستند، متشابه هستند. فکیف ینکر هبوطها من ذلک العالم الی هذا العالم، از اون عالم نور به این عالم طبیعت، من غیر لزوم تجدد و تغییر هناک. ما میگیم از اونجا هم نزول میکنه و لازمش تغییر در اون شیء نورانی و مجرد تام نیست. و حال الاعاده که حال الابتداء من غیر فرق، هیچ فرقی نمیکنه، اگر این طرفش قابل فهمه اون طرفش هم قابل فهمه، من غیر صعوبت درک و غموز الفهم و دقت المسلک، اینا از فرقی نمیکنه، اگر این طرفش قابل فهمه است مشکل نیست، اون طرفش هم نباید مشکل باشه. و من هان علیه تصدیق به اتصال بعض المتصرفات فی الابدان به عالم العقل، کسی که براش قابل قبول است که بعضی از نفوسی که متصرف در ابدان هستند و در این عالم موجودند، اینا میتونن اتصال پیدا کنند به عالم عقلی که بریع از سنوح و تجدد هست. اونجا چیزی عارض نمیشه، سنوح یعنی عروض، این آسونه براش پذیرفتن این مطلب. فلیسهل علیه الاذعان بانفصالها، اینم باید براش آسون باشه که از اونجا هم انفصال، اول متصل بوده بعد انفصال پیدا کرده اومده به این عالم. و کل ما یصحح احد الامرین من البعد والاعاده یصحح الاخرى، هرچی دلیل صحت یکی از اینا میشه دلیل صحت اون یکیش هم خواهد بود. و لهذا کثیرا ما وقع فی الکتاب الالهی اثبات الاعاده به ثبوت البدایه. بعد اینجا یک استشهادی میگن به اینکه در قرآن بدء و عود با هم قرین قرار داده شده، کما بدأکم تعودون، این نشانه این است که بدء و عود یک حکم را دارند، اگر این ممکن است اونم ممکنه، اگر نیست اونم ممکن نیست. در اینجا که شما عودش را قبول کردید باید بدعش هم را بپذیرید. البته باز این مطلب هم در گروه این هست که ما ببینیم این اتصال و انفصال اینا یعنی چی، اینکه یک موجودی نفسی ارتقا پیدا کنه و به عالم عقل بره اتصال پیدا کنه، این یعنی چی اتصال، یا از عالم عقلی انفصال پیدا کنه بیاد این عالم یعنی چی انفصال. اگه منظور از انفصال این است که کمالات عقلی در کمالات این موجود در علت موجود بوده از او صادر شده معلولی تحقق پیدا کرده، خب این لازمه علیت و معلولیت همه قائلن، کسی اینا انکار نمی کنه. اما اگر منظور از اتصال و انفصال یه چیز دیگری باشه، اینهای مفاهیم لغزنده است که جای اشتباه و تشابه داری زیاده. میگیم اتصال پیدا میکنه به عقل فعال، میگیم اتحاد پیدا میکنه، بعد میگیم یکی میشه واحد است اصلا. اینا خیلی مفاهیمی شبیه به هم و لغزنده، جای خیلی لغزش داره، اینا رو باید با دقت بررسی کرد که منظور از اتصال و انفصال چیه. اگه واقعا بخواد بگن که یک موجودی مثلا مادی این واقعا میشه مجرد، نه ما اینو قبول ندارم. یک موجود مجردی که در یک مرتبه هست واقعا میشه خود عقل اول. نما اینو قبول نداره. اگه اتصال یه معنای دیگری داره، خب اونو باید معناش دقیقا در نظر گرفت. اما اگر منظور از اتصال و انفصال اینه که هازل موجود یسیر موجودن آخر، یک موجود مجردی یسیر موجودن اعلا، اگه واقعا این معنا رو بخوان بگن نه اینو مقبول نداره، برهانی نداره به این مطلب. اون کسایی هم که گفتن معلوم نیست اینجوری گفته باشن و جای ما ندیدیم که حالا شیخ اشراس تصدیق کرده باشه که انوار اسفهبودیه تبدیل میشن به انوار قاهره، جوری بشن که این بشه او، اینا نگفته. بله اتصال رو تعبیر کردن، اما اتصال معناش این نیست که شما میفرمایید که توحد الکثیر باشد، که در یک جایی که در یک نشئه کثیر هستند بعد اینا واحد میشن. اینو جایی شیخ اشراف اعتراف نکرده به این مطلب و به این صورت هم برهانی نداره، قابل قبول هم نیست. بعد ایشون وارد سلسله آیات و روایات و کلمات و عرفا و حکمای سابق میشند و تطبیق میکنن راجع به هبوط نفس، که نفس هبوط کرده از عالم بالا به عالم پایین یعنی چی و کلمات اونا چیه. یه تطبیقات در آیات و روایات کردن، تطبیقات ظنی است، جای تأمل و بحث زیاد داره. یک توجیهاتی هم برای کلمات و عرفا و حکمای سابق کردن. اینا دیگه احتیاج به خوندن نداره. انشالله جلسه آینده 11 صفحه بعد باز یکی دیگه از ادله شیخ اشراق را مورد بررسی کنم. صلی الله علیه و آله و سلم.